بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، در تنبیه دومی که در باب استصحاب صحبت می شود، بحث از این است که ما اگر در یک موردی یقین وجدانی و شک در بقا داشته باشیم، خب بلا اشکال روی بحث‌های گذشته استصحاب جریان دارد. اما در مواردی که ما یقین وجدانی نداریم، مثل اینکه اماره ای قائم شده بر یک حکمی و بعد ما شک در بقاء اون حکم می کنیم، یا یک بیانیه موضوعی و بعد ما شک در بقاء عنوان اون موضوع می کنیم، آیا در اینجاها چجوری ما استصحاب رو جاری بکنیم؟ اگر بینه گفت هاذا المایع خمرون، خب به اعتبار دلیل حجیت بینه ما حکم میکنیم به ان هاذا المایع خمرون و آثار خمریت رو برش بار میکنیم. حالا اگر روزی شک کردیم که آیا این چیزی که بینه قائمه بر خمریت شد، اون خمریت باقی است یا از بین رفته، آیا در اینجا استصحاب رو جاری بکنیم یا نه؟ و همینطور در باب اماراتی که قائم بر احکامی می شود و ما شک در بقاء اون حکم می کنیم، آیا استصحاب جاری بشود یا استصحاب جاری نشود؟ ربما یقال به این که شما حق ندارید در این موارد استصحاب رو جاری بکنید، برای اینکه در استصحاب یقین و شک لازمه. یقین و شک در بقاء متیقن، این دوتا عنوان در باب استصحاب ضرورت داره و در موارد امارات و امثال بینه شما یقین ندارید که استصحاب جاری بکنید، وقتی که بینه قائم می شود علا ان هاذا المایه خمر، آیا شما یقین به خمریت این مایه دارید یا بینه به اعتبار اینکه شرعا معتبره شما را موظف می کند که آثار خمریت رو بر این مایه بار بکنید؟ خب اگر شما یقین به خمریت ندارید که وجدانن هم به حسب قالب یقین به خمریت نیست در کار، یعنی از راه بینه وجدانن به حسب قالب انسان یقین براش پیدا نمی شود، خب اگر یقین ندارید چطور میتونید استصحاب رو اینجا جاری بکنید؟ استصحاب لا تنقضی یقین به شک، شما یقین ندارید و شکشم شک در بقای متیقنه و در حقیقت شما چنین شکی هم ندارید، برای اینکه شک شما به این کیفیته که اگر این مایع خمر بوده آیا خمریتش باقیه یا نه، اما نمیدونید بگید من شک دارم در بقای خمریت این مایع. خمریت که برای شما یقین به او پیدا نشد، تا شک در بقای متیقن شما داشته باشید، فقط بینه قائم شد علا ان هاذا المایع خمرون. لذا این اشکال میگوید که در موارد امارات شما نمیتونید استصحاب رو جاری بکنید، مخصوصا با توجه به یک نکته مهمی، و اون نکته رو خوب دقت بفرمایید. اون نکته این است که در باب امارات اون چه که مقتضای تحقیق و ادله برش دلالت می کند این است که حجیت امارات این علا نحو طریقیه است، و معنای این که امارات به نحو طریقیت حجیت داره این است که شارع در دنبال قیام اماره حکم نمی کند به این که واقع مطابق با اون چیزی است که اماره اقتضا کرده، شارع این اماره رو وقتی که حجت قرار می دهد معناش این است که اگر این اماره مطابق با واقع بود همون واقع گریبان شما رو می گیره، و اگر اماره مخالف با واقع بود شما معذورید در مخالفت واقع، و در حقیقت قیام اماره تغییری در واقع ایجاد نمی کنه، همون طوری که در باب قطع طریقی که حجیت عقلی داره معنای حجیت قطع طریقی این نیست که اگر شما یقینه به یک شیئی پیدا کردید واقع انقلاب پیدا می کند به اون چه که شما یقینه به او پیدا کردید. معنای یقینه به یک شیء این نیست که واقعیت رو تغییر بده، معناش این است که شما که یقین داری، البته از نظر خودت احتمال نمیدی که این یقین مخالف با واقع باشه، اما عقلی که این یقین رو برای شما حجت قرار میده، اون عقل اینجوری میگه، میگه به حسب واقع اگر این یقین مطابق با واقع بود، اون واقع گریبان این شخص متیقن رو میگیره، و اگر یقین مخالف با واقع بود، این متیقن به واسطه این یقین معذور در مخالفت واقعه. که شما وقتی که حجیت باب قطع پیاده می کنید، میگید حجیت دو شاخه داره، یک شاخش عبارت از منجزیته و یک شاخه عبارت از معذریته. منجزیت در جاییست که این قطع شما مطابق با واقع باشه، و معذریت در جاییست که این قطع شما مخالف با واقع باشه. اما کسی در باب قطع این معنا رو نه توهم کرده و نه جای توهم این معناست که کسی بگوید قطع انسان واقعیت رو تغییر میده. یعنی اگر شما قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردید، ولو اینکه نماز جمعه به حسب واقع واجب نباشه، با قطع شما وجوب پیدا می کند. هیچ کسی در باب قطع یه همچه حرفی رو نزده و توهم این معنا هم نشده. اون وقت مقتضای تحقیق اینه که همون نحوی که حجیت در باب قطع پیاده می شود و قطع را بما انه طریقون منجز و معذر قرار می دهد، در باب اماراتی هم که شارع اونها رو معتبر می کنه، حالا یا تأسیسن و یا امضاءن، حجیت در باب امارات هم معناش همینه. وقتی که شارع خبر واحد رو یک حجت شرعی قرار میده، ولو به عنوان امضاء بناء عقلا و تصویب بناء عقلا، آیا معنای حجیت خبر واحد چیه؟ معنای حجیت خبر واحد این نیست که اگر خبر زراره قائم بر وجوب نماز جمعه شد، این به حسب واقع حکم همون وجوب خواهد بود. حکم مطابق با اون چیزی است که خبر واحد برش دلالت کرده و حتی بالاتر، شارع جعل حکم ظاهری هم مطابق با خبر واحد نمی کنه. نمیگه حالا که خبر واحد دلالت بر وجوب نماز جمعه کرد، ما یه جعل وجوب ظاهری برای نماز جمعه داشته باشیم و اگرچه به حسب واقع نماز جمعه واجب نیست. نه، همچی چیزایی نیست. معنای حجیت خبر واحد این همون معنای حجیت قطعه، منتها حجیت قطع یک حجیت عقلیه غیر محتاجه به جعل شارعه، اما حجیت خبر واحد نیاز به جعل شارع داره، نیاز به تصویب شارع داره. اما در معنای حجیت و در نقش حجیت بین خبر واحد و بین قطع هیچ فرقی وجود نداره. همونطوری که قطع واقعیت رو تغییر نمیده، خبر واحد هم همینطوره. همونطوری که اگر قطع موافق با واقع بود، واقع رو منجز میکنه و اگر مخالف بود عذری برای مکلفه، این خبر واحد هم همینطوره. اگر خبر واحد گفت نماز جمعه واجب نیست، لکن به حسب واقع نماز جمعه واجب بود، این خبر واحد مؤذری است برای شما، یعنی شارع نمیتونه شما رو مؤاخذه بکنه که چرا نماز جمعه نخوندید، برای اینکه جوابش این است که تو خبر واحد رو حجت قرار دادی و خبر واحد قائم بر عدم وجوب نماز جمعه شد. پس در نتیجه معنای حجیت در قطع طریقی و در باب امارات معتبره شرعیه یک معنا داره و همشون به معنای منجزیت و معذریت، و هیچ گونه تغییری در واقع داده نمیشه، بلکه بالاتر حتی یک حکم ظاهری هم بر وفق اینها جعل نمیشه. اینطور نیست که اگر خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه و به حسب واقع واجب نباشه، شارع یک حکم ظاهری به عنوان وجوب نماز جمعه به استناد اینکه خبر واحد دلالت بر وجوب کرده جعل بکند. نه، واقع همون واقعه، تغییر پیدا نمی کنه، حکم ظاهری هم مطابق اماره جعل نمی شه. فقط اماره نقشش اینه که اگر مطابق با واقع شد، واقع رو به عهده انسان تثبیت می کنه و اگر مخالف با واقع شد، عذریس برای مکلف. اون وقت با توجه به این مبنای تحقیقی در باب حجیت امارات شرعیه، اون وقت اگر در یک موردی مثلا بینم که یکی از امارات شرعیه است، قائم شد علا انهازا، حالا در باب مثال روشنتر، قائم شد بر این که این عبای شما نجسه. بینه اگر شهادت داد به نجاست عبای شما و شما هم علم به خلاف بینه نداشته باشید، این شهادت برای شما معتبره. حالا اول صبح بینه شهادت داد به ان عباءکم نجس، بعد از مدتی شما شک کردید که آیا این عبا رو تطهیر کردید یا نه، اینجا میتونید استصحاب نجاستی را که با بینه ثابت شده و یقین وجدانی در رابطه با این نجاست نبوده، شما میتونید این استصحاب رو جاری بکنید یا نه. اینجا اشکال این است که شما یقین و شک ندارید. که یقین به نجاست عبا داشتید تا حالا شک در بقا بکنید و بعد لا تنگزل یقین به شک رو پیاده بکنید؟ من یقین و شک ندارم. بله، اون حالت واقعیهی که برای من وجود داره این معناست که اگر این بینه قولش مطابق با واقع بوده و عبا اول صبح نجس بوده، آیا اون نجاست واقعیه محتمله از بین رفته یا نرفته؟ آیا تطهیر شده یا نشده؟ اگر واقعیت رو بخوایم در اینجا پیاده کنیم، به این صورت باید پیاده کنیم. نمیدونید بگید من یقین به نجاست عبا داشتم و شک در بقای نجاست. شما هیچ یقین به نجاست عبا نداشتید تا حالا شک بکنید و لا تنگزل یقین به شک رو در اینجا پیاده بکنید. پس چه کنیم؟ از طرفی اگر بخواهیم در مورد امارات و طرق ظنیه معتبره که یقین وجدانی همراهشون نیست، اگر ما بخوایم جلوی استصحاب رو بگیریم و بگیم استصحاب منحصراً مال اونجاییست که یقین وجدانی در کار باشه و در مورد امارات و امثال ذالک اصلاً استصحاب جاری نمیشه، اگر این حرف رو بخواید بزنید، لازمش این است که اکثر موارد استصحاب رو دورش و قلم بگیرید. برای اینکه بعدم حالا ما توضیح میدیم که تمامی این مواردی که ما استصحاب میکنیم به استثنای یک موارد کمی، ما یقین وجدانی درش نداریم. یه چیزاییست که عرض می شود با استناد به یه قواعدی، با استناد به یه اماراتی، با استناد به شبه بینه و امثال ذالک حالت سابقش ثابت شده. لذا این یک مشکله مهمیست که ثمره فقهیه مهمی هم برش ترتب پیدا میکنه. اگر نخواهیم در این موارد استصحاب بکنیم، سد باب استصحاب الا فی بعض الموارد لازم میاد، و اگر بخواهیم استصحاب بکنیم، استصحاب متقوم به یقین و شک، لا تنگز الیقین به شک رو چی کارش کنیم؟ با یقین و شک که در لا تنگز ما چه معامله ای بکنیم؟ اینجا مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه به عقیده خودشون یک راه حلی برای این اشکال پیدا کردند و در نتیجه استصحاب رو در موارد طرق و امارات جاری دانستند. ایشون عنوان مطلبی که می کنند اینه، می فرمایند که در باب استصحاب اصلا لازم نیست که یک شیئی در زمان سابق ثبوت و واقعیتی داشته باشه و شما احراز ثبوت کرده باشید و احراز تحقق کرده باشید، بلکه همین مقدار که در استصحاب شما شکتون شک در بقا باشه و این بقا هم لازم نیست که متفرعه بر ثبوت و احراز ثبوت باشه، نه این ثبوت تقدیری هم باشه کفایت میکنه. شما این حالت رو داشته باشید، شک بکنید در بقا علی تقدیر ثبوت، اما ثابت هست یا نه اون لازم نیست احراز بشه. شما اینجایی که بیان قائم میشه بر اینکه عبای شما در اول صبح نجسه و بعد شما شک میکنید که این عبا رو تطهیر کردید یا نه، شک شما به این کیفیته که شما شک دارید در بقای نجاست عبا علی تقدیر کون العبا نجسا، و از طرفی هم یقین ندارید به ان العبا نجسون، اما شک در بقای علی تقدیر ثبوت دارید و همین مقدار در باب استصحاب و جریان استصحاب کفایت میکنه. اون وقت کأنه اشکالی به مرحومای آخوند توجه پیدا میکنه و اون اشکال اینه که مگر در روایات استصحاب همونطوری که روی کلمه شک تکیه شده روی کلمه یقین هم تکیه نشده؟ مگر در روایات لا تنگز نداره لا تنگز الیقین به شک؟ پس چطور شما حساب یقین رو از لا تنگز بیرون میکشید؟ چرا برای یقین در لا تنقض الیقین به شک حسابی باز نمی کنید؟ ایشون در جواب اینطوری می فرماید این یقینی که اینجا ذکر شده، این یقین موضوعیت نداره، این یقین مرآت به ثبوته و طریق الی ثبوته و لازم نیست که خود این یقین وجود داشته باشه، به طوری که ما برای یقین موضوعیتی قائل بشیم نه یقین موضوعیت نداره، لذا لا تنقض ولو اینکه کلمه یقین درش ذکر شده، الا اینکه این یقین چون یقین طریقیه و یقین طریقی مرآتیه، لذا خصوصیتی برای این یقین ما ملاحظه نمی کنیم و در اجازه و در مواردی که یقین هم وجود نداره و یک طرق ظنیه معتبر شرعیه هم وجود داره، خب اون طرق هم مرآت علل واقع، اون طرق هم کاشفیت از واقع دارند. مورد یقین لا تنقص پیاده میشه در مورد اون امارات معتبره و طرق معتبرم لا تنقص پیاده میشود و در نتیجه در مورد استصحابی که متیقنش به اماره یا بیان ثابت شده دیگه به نظر مرحوم های آخون اشکالی باقی نمی ماند. ما توجه بفهم ما دو تا اشکال مهم به مرحوم های آخون داریم و بعدم باید این قصه رو حل بکنیم انشاءالله که چطور در مورد امارات استصحاب جریان پیدا میکنه و عرض کردم ناچاریم هم حل بکنیم این مسئله رو و ما نمیتونیم بگیم استصحاب هیچ اشکالی نداره در مورد امارات و طرق جریان پیدا نکنه. این صد باب استصحاب فی کثیر من الموارد لازم میاد، لذا مجبوریم که یک راه حلی برای این مسئله پیدا بکنیم. لکن حالا فعلا دو تا اشکال به مرحومای آخوند است. یک اشکال اینه که شما در تنبیه اول مگر نگفتید که یعتبر فل استصحاب فعلیت و شک و یقین، اونجا می گفتید حتی شک و یقین تقدیری هم کفایت نمی کنه. اگر شک و یقین در خزانه نفس هم وجود داشته باشه و شما التفات به اون نداشته باشید، این کفایت نمی کند برای جریان استصحاب. حتماً باید یک یقین و شک فعلی درست بکنیم تا بتونیم لا تنقض الیقین به شک رو پیاده کنیم و مبنای این حرفم همونطوری که من توضیح دادم اینه که عنوان یقین و شک در لا تنقض مثل عنوان سایر موضوعات در سایر ادله است. وقتی که یک حکمی روی خمر بار میشه، این عنوان خمریت موضوعیت داره، این عنوان خمریت دخالت داره. اونجا حکم روی خمر بار شده، اینجا حکم روی نقض الیقینه به شک بار شده. همونطوری که عنوان خمریت موضوعیت داره، عنوان نقض الیقین به شک که معناش این است که حتما یقین و شکی وجود داشته باشه، این هم موضوعیت داره. در حقیقت شما در تنبیه اول در مسئله فعلیت شک و یقین روی موضوعیت شک و یقین تکیه کردید. حالا چه شد که در تنبیه ثانی این مسئله رو فراموش کردید؟ در تنبیه ثانی که آمدید میگید یقین موضوعیت نداره، یقین نقش نداره در لاتنقض. چطور در تنبیه اول موضوعیتش رو کاملا تثبیت کردید اما در تنبیه دوم فراموش کردید این معنا را؟ این اشکال رو به مرحوم آقای آخوند سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی بیان کردن، لکن یک اشکال مهمتری به مرحوم آقای آخوند وارده که این اشکال ناشی از یک دقتی است، یعنی دقتی میبایست شده باشه و نشده و در نتیجه این اشکال پیش آمده و من در خلال عرض میشود بحث های گذشته این عرض میشود نکته رو یکی دو بار خدمت شما عرض کردم ولی مرحوم های آخون توجه نکردن و اون اینه که ایشون خیال کردن که اگر ما یقین و شک را در لا تنقض الیقین به شک براش موضوعیت قائل بشیم لازمش این میشه که دیگه این یقین یقین طریقی نباشه. اینطوری تو ذهن ایشون آمده، نه اینکه ما میگیم علی یقین اما موضوعیون و اما طریقیون. ایشون فکر کرده که اگر یقین در اینجا طریقی باشه دیگه معنا نداره موضوعی باشه، اگر موضوعی باشه معنا نداره طریقی باشه. چون نتونستن بین این دو حیث ایشون جمع بکنه لذا ملتزم شده که یقین و شک موضوعیت نداره لکن طریقیت داره. و من اگر نظرتون باشه یک مثالی زدم، یعنی از یک تعبیری استفاده ای کردیم که جواب ایشون هم از اونجا داده میشه. ما در کتاب القطع وقتی که میگیم الیقین و حجتون، خوب دقت بفرمایید اگر سابقا دقت نفرمودید، این قضیه حملیهی که ما تشکیل میدیم الیقین و حجتون، این قضیه بدیهیه. من سوال میکنم از شما که این الیقین و حجتون یقین موضوعیه یا طریقی؟ این هر دو حیث درش وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که در این قضیه الیقین و حجتون این یقین موضوعیت داره، برای اینکه شما موضوع محمول دارید درست میکنی. حجتون عقلن این حکمه، موضوعش چیه؟ یقین. پس یقین در ترتب حکم به حجیت عقلیه این موضوعیت داره، اما این یقینی که در این حکم موضوعیت داره کدام یقینه؟ یقین طریقیه. یعنی وقتی که شما یقین پیدا کردی به این که این مایع خمره، حالا میره سراغ عقل، به عقل میگه ایها العقل من یقین پیدا کردم به این که این مایع خمره، عقل به شما چی جواب میده؟ میگه الیقین و حجتو. اینجا همون یقین طریقی شما که جنبه کاشفیت از واقع داره، این یقین طریقی در رابطه با حجیت عنوان موضوعیت. یعنی که انه اینجوری میگه عقل به جای الیقین و حجتون، اگر اینجوری گفت الیقین و طریقی حجتون، این غلطه یا صحیحه؟ اگر گفت الیقین و طریقی حجتون، این که غلط نیست. خود این الیقین و طریقی در عین اینکه طریقه به متعلقشه، در عین اینکه طریقه به خمریت این مایعه، اما از نظر حجیت عنوان موضوعیت داره، از نظر حجیت نقش داره، نقش موضوعی. لذا حجت عقلی منحصره به یقینه و در غیر یقین ما حجت عقلیه ذاتیه نداریم. حالا ولو این که انسداد بنابر حکومتم یک حجیت عقلیه است، اما اون حجیت عقلیه ذاتیه نیست. حجیت عقلیه ذاتیه تنها موضوعش یقین طریقیه. پس ببینید، از یک طرف یقین طریقاً اخذ شده و به لحاظ حکمش موضوعیت داره. مرحوم آی آخوند اونی که به نظر من میرسه نتونستن بین این دو جهت جمع بکنن. در لا تنقض الیقین به شک هم مسئله همینه. یقینی که در لا تنقض اخذ شده همون یقین طریقیه، همون یقینی است که کشف از واقع میکنه. اما به لحاظ لا تنقض یقین موضوعیت داره، برای اینکه این به عنوان موضوع در این حکم اخذ شده، به عنوان موضوع مدخلیت در این حکم پیدا کرده. که اگر از ما بپرسند یقین در لا تنقض الیقین آیا طریقیه یا موضوعی، اگر اینجوری سوال کردن یقین در لا تنقض الیقین موضوعیه یا طریقی، جواب هر دو. طریقیه به لحاظ متعلقش که عبارت از متیقن باشه، موضوعیه به لحاظ حکم لا تنقض. از نظر حکم لا تنقض این یقین موضوعیت داره، ولو اینکه یقین طریقی موضوعه برای لا تنقض واقع شده. همونطوری که در الیقین و حجتون عقلن، همون یقین طریقی حجیت عقلیه داره، اما به لحاظ حکم به حجیت عقلیه موضوعیت پیدا میکنه. لذاست که به مرحوم آی آخون این اشکال وارده که شما خیال میفرمایید حالا که یقین در لا تنقض الیقین جنبه مرآتیت و کاشفیت داره، لازمش این است که از نظر لا تنقض موضوعیتش رو از دست بده. نه، از نظر لا تنقض موضوعیتش به قوت خودش باقیه و شما در تنبیه اولم فعلیت شک و یقین رو اعتبار کردید. اینجا موضوعیتش محرزه، ما در جریان استصحاب یقین و شک لازم داریم. پس چه کنیم؟ در باب امارات اون یک راه دیگری داره، یعنی راه‌های مختلفی، تا ببینیم کدام راهش محکوم به صحت. تا بعد انشاءالله.